14 دکبر است و من شهلا گلخوجا با اخبار مهم شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. نزدیکان کرامت شریپوف میگویند او در بازداشت نیست، بلکه در حلقه پیوندان ستون مهرش را تبابت دارد. کمک برای آهن، بانک اروپایی تجدید و رشد برای خریداری قطاره های نو به تاجیکستان مبلغ میدهد. و در عرفه سفر پرزیدنت قرغیزستان به ازبکستان، همچون حسن تفاهم بیشکک به تاشکند اجاره 4 آسایشگاه را برقرار کرد.
در مدت یک سال اقدام های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه سازشنامه ها باقی میمانند.
نزدیکان کرامت شریپوف، رهبر جنبش موجون تاجیکی، با قرار دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شد، گفتند او بازداشت نشده است. با تاکید نزدیکان، فعلا کرامت شریپوف با تبابت مشغول است و با بهتر شدن وضع سلامتیش با رسانه‌ها صحبت خواهد کرد. پیوندان کرامت شریپوف روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سر و صدای بازداشتی او اساس ندارد و او حالا در آزادی و در حلقه پیوندانش است. به خبر نزدیکان او، کرامت شریپوف با حکومت و مقامات تاجیکستان یگان مشکل ندارد و برای بازداشت او نیز در کشور هیچ سبب موجود نیست. سازمان بین المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از تاجیکستان رهایی خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست شناخته را طلب کرد. این سازمان تقاضا نمود که تمام اتهامات ضد میرسعیدوف برداشته شود. پیشتر از این هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی هم بازداشت روزنامه‌نگار را محکوم کرد و او را آخرین قربانی تعقیب صدای انتقادی از حکومت نامیدند. خیرالله میرسعیدوف را 9 روز پیش دستگیر کردند و او برای نقض 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم می شود. مایکل اندرسن، ژورنالیست و کارگردان فیلم های مستند که در دانی است، بیش از 12 ساله با میرسعیدوف شناسایی دارد. آنها قبلا در چند طرحهای ژورنالیستی همکاری کردند. اندرسن روزی گذشته در یک صحبت با همکارانمان از بخش نستایشی وریمه در باره قضیه مذکور نظر داد.
اگر مسئله چنین جدی نمی بود، اتهامات نسبت میرسعیدوف خنده آور است، چون که خیرالله 15 یا 20 سال است درباره کرپسیا مناسبت خوبی بین انسان ها می نویسد. من با او در یک لایحه مشترک در ولایت اوشی قرغیزستان همکاری داشتم. در این برنامه خبرنگاران از کشورهای آسیا مرکزی حضور داشتند و هدف آن ترغیب تحمل پذیری بود. حالا مقامات او را در برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار میکنند که این یک مسخره است. او درباره فسادکاری در تاجیکستان خوجند میگوید و مینویسد.
در ادامه صحبت، مایکل اندرسن با سوال اون که بازداشت میرسعیدوف با مسئله فساد و یا نیکورگیری ربط دارد چنین گفت.
تاجیکستان کیها با بحران مالی گرفتار شده است و مقامات کشور مجبورند که به همین زودی ها برای کمک به غرب مراجعه کنند. ما باید دقیقا به حکومت کشور برسانیم که آنها نمی توانند چنین رفتار کنند. شما نمی توانید از ما مبلغ بخواهید و همزمان آنهایی را که از وضع کشور و کرپسیا انتقاد می کنند زندانی کنید. سخن درباره آزادی بیان می رود.
مایکل اندرسن با استفاده از فرصت به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون مراجعه کرد.
با خیرالله میرسعیدوف عملا 21 سال زندان تهدید میکند. او ژورنالیست وجدان و حقگو است. پرزیدنت میگوید تاجیکستان کشور دموکراتیک و رسانه و دادگاه ها آزادند. پس ثابت کنید اگر دادگاه ها در تاجیکستان مستقل باشند باید میرسعیدوف فردا آزاد شود.
رومیوریم به موضوعهای دیگر. روی آهن تاجیکستان به همین زودی ها از بانک اروپایی تجدید و رشد میلیون ها دلار دریافت خواهد کرد. انتظار می رود که این مبلغ برای عوض کردن قطاره های فرسوده صرف شود. عبدالله شروف در این باره جزئیات دارد.
بانک اروپایی تجدید و رشد در صدد است به اداره راه آهن در تاجیکستان 26 میلیون دلار بدهد. این مبلغ قرار است برای خریداری واگن و لوکوموتیو ها مصرف شود. 26 میلیون دلاری که بانک اروپایی تجدید و رشد بر راه آهن اختصاص داده است، تنها قسمتی از برنامه نوسازی واگن و لوکوموتیو های این شرکت دولتی است. برنامه کلی نوسازی واگن و لوکوموتیو های راه آهن 109 میلیون دلار معین شده است. آنتون اوسوف رهبری دفتر مطبوعاتی بانک اروپایی تجدید و رشد روز 14 دکمبر در صحبت با رادیو آزاده گفت در آغاز برنامه بانک برای اجرای این طرح اختصاص دادن 26 میلیون دلار را پیش بینی کرده است.
این مبلغ برای خریداری واگن و لوکوموتیو های دیزلی روانه خواهد شد. در مجموع برنامه نوسازی 2000 واگن و 40 لوکوموتیو دیزلی را در بر میگیرد. اما چون اداره راه آهن دولتی است، دولت هم باید در این برنامه سهم گیرد. تا جای من اطلاع دارم، حکومت تاجیکستان از حساب خودش الکی 900 واگن بارکشان و 8 لوکوموتیو دیزلی خریده است.
این اقدام بانک اروپایی تجدید و رشد در حالی است که 4 سال قبل مقامات روسیه روای قطارهای تاجیکستان را به خاطر کهنه و فرسوده بودن واگن ها و وضع آنتی سانیتاری در داخل آن برای یک مدت قطع کرده بودند.
رجوع میکنیم به موضوع جهانی. روز پنجشنبه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با روزنامه‌نگاران خارجی و داخلی نشست مطبوعاتی دایر نمود. این بزرگترین ملاقات پوتین با خبرنگاران در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2018 است که به احتمال زیاد او را برای 6 سال دیگر در کرسی ریاست جمهوری روسیه نگاه خواهد داشت. در جواب به سوال خبرنگاران پوتین گفت که در انتخابات همچون نامزد مستقل سبقت خواهد کرد. پوتین که از سوی منتقدانش با مانع‌گذاری به رشد دموکراسی و استفاده از حد زیادی نهادهای قدرتی متهم می شود میگوید که روسیه به یک نظام مطابق شونده و سبقت پذیر نیاز دارد. نشست پرزیدنت روسیه هنوز به پایان نرسیده است و تفصیلات آن را در سامانه آزادی و کانال ما در یوتیوب پیدا کنید. رئیس جمهور قرغیزستان سفری نخستین خارجی اش را از روسیه شروع کرده با ازبکستان ادامه داد. بازدید سورونبوی جینبکوف از تاشکند دیروز شروع شد. او با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان ملاقات داشت و جانبها درباره بهتر کردن همکاری های دو کشور در بخش های مختلف صحبت کردند. با نشان نیت نیک بیشکک قبل از سفر جینبکوف به ازبکستان اجاره چند استراحتگاه زمانی را در حدود قلمروش و تاشکند برقرار کرد.
قرغیزستان 4 آسایشگاه ساحلی ایسیق‌قول را که مقامات بهار سال گذشته به طور یک جانبه خصوصی کردند به ازبکستان برمیگرداند. این استراحتگاه ها از زمان شوروی به ازبکستان تعلق داشتند، ولی در پی سرد شدن روابط دو کشور، مخصوصا وقتی تاشکند به منطقه موجگیری های رادیو و تلویزیونی قرغیزستان نیروی نظامی فرستاد، بیشکک حق تاشکند را به استراحتگاه ها لغو کرد. آن زمان بحث نزدیک بود به مناقشه مسلحانه انجام یابد. حالا در پس منظر سفر نخستین پرزیدنت نوی قرغیزستان به ازبکستان، بیشکک همچون حسن نیت تصمیم گرفت که آسایشگاه ها را به همسایه برگرداند. هنوز معلوم نیست که این مسئله در ملاقات رهبران دو کشور مطرح می شود یا نه، ولی به این سند نخست وزیر امضا گذاشت و یکی از کمیته های پارلمان آن را تصویب کرد. قضیه خصوصی گردانی آسایشگاه ها از آن شروع شد که بهار سال 2016 ازبکستان موضع اونگارتو در قلمرو قرغیزستان را خاک خود اعلان کرد. همزمان با این مقامات قرغیزستان به طور یک جانبه 4 آسایشگاه را که در زمان شوروی از حساب ازبکستان بنیاد شدند به توازن خود درآورد. تاشکند در جواب به دادگاهی بین المللی مراجعه کرد.
طبق معمول کشورهایی که سالهای زیاد روابط سرد داشتند، قبل از آن که مناسبت خوب و دوستانه را از سر بگیرند، نیت نیک خود را به نمایش میگذارند. طول 25 سال سیاست خارجی کشورهای ما نااستوار بود.
برادری اتناشینی، конечно, должны делать жест доброй воли.
مقامات قرغیزستان میگویند تاشکند باید این بناها را تعمیر کند و به سطح مهمانخانه های 3 یا 4 ستاره دار برساند. علاوه بر این در آنجا باید اکثرا قرغیزها به کار جلب شوند، اما در پارلمان به اجرا شدن این طلبات باور ندارند. آنها میگویند حجت سراسیموار تهیه شده است و نکته های زیادی بحث برانگیز دارد. احتمالاً جانب قرغیزستان تلاش کرد که تا سفری پرزیدنت سورونبوی جینبکوف به ازبکستان این سند را تهیه کند.
در مدت یک سال اقدام های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه سازشنامه ها باقی میمانند.
принятые за Союз договоренности, они остаются в силе.
Люди осознанно поддерживают.
Мардум огохона сиясати имрузаи Кыргызстан ро жонибдори мекунанд ва интихобот хам ба жаҳониён нишон дод ки дар Кыргызстан қудрат ба таври мутамарказ ва демократӣ интиқол ёфт.
Вот таким цивилизационным демократическим путём.
Интизор меравад ки дар ҷараёни мулоқоти раҳбарони давлатҳо мушкилоти марзӣ ҳам баррасӣ шавад. Узбекистон و قرغزستان 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و 300 کیلومتری آن هنوز تعیین و علامت گذاری نشده است.
سجیده میرزا گزارش میداد و صحبت نوبتی نیز در برای ازبکستان است. در این کشور در عرفه سال نو قیمت بعضی از مواد غذایی از 20 تا 70 درصد بالا رفته است. حالا مردم مجبورند که خراجات برای بعضی از مسائل مهم از جمله صحتی و تحصیل فرزندان را کمتر کنند. تایر سفر از سیروجدین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سبب های پرواز نرخ ها در این کشور را پرسید.
خود ما خبرنگاران بخش ازبکی با رسپاندنتان گوناگون از مناطق گوناگون ازبکستان صحبت داشتند و فهمیدیم که مثلا قیمت گوشت، برنج، آرد، روغن خیلی بالا رفته. برای مثال میبرم گوشت 4 دلار شده، برنج 60 سنت و برنج مثلا دوزیره تا 2 دلار برداشت شده است. روغن 1 دلار 20 سنت شده است. البته سبباش گوناگون است. اولین سبب عمدهش این است که
نزدیک آمدن سال نو یا چیزی دیگه.
البته این هم هست، ولی در مجموع هر سال پیش از سال نو در ازبکستان معاشای کارمندان دولتی، معلمان، شفاکاران بالا می رود. امسال 15 درصد بالا رفت. همزمان حکومت ازبکستان امسال عوض اسعار را، یعنی دلار را باز کرد. پس از آن نرخ دلار نسبت به کورس دولتی خیلی بالا رفت. مثلا امروز تقریبا 9000 سوم یک دلار می باشد که این البته به درآمد قشر عادی گوییم که کارمندان دولتی خیلی تاثیر سلبی خودش را گذاشته است.
و خود مردم عادی در صحبت با همکاران شما با خود شما چی گفتند در برای این بالا روی قیمت ها؟
هر وقتی که مردم معاششان زیاد می شود از این خوشحال نمی شوند، چون می گویند که همزمان با بالا رفتن معاش ها نرخ ها نیز بالا می رود. تاثیر یک همزمانه دارد که این البته به جیب هر یک کارمند دولتی تأثیر سلبی خودش رو میگذارد و آنها مجبورند مثلا غذای اساسی رو همچون روغن، برنج رو کمتر استعمال کنند، گوشت رو کمتر استعمال کنند و خب خرجات های برای فرزندانشان رو نیست اینا مجبور میشن کمتر کنند.
و طوری میدونیم در ازبکستان مثل تاجیکستان مردم اساسا محصولات نانی و نان استعمال میکنند. آرد مثلا چند پول شده است در این یک ماه اخیر؟
آرد را در ازبکستان از قزاقستان میبرند. آرد قزاقستان 150000 سوم شده است که این تقریبا 17 دلار است و اگر مقایسه کنیم درآمدی مثلا میانه کارمندان دولتی تقریبا 200 دلار باشد، همگی به 10 جوال آرد معاش میرسد که این البته به یک خانواده کلان کم است، چون خرجات های دیگر را نیست آنها دارند.
و حالا برایتان گرد و فریدی توجیک رو معرفی میکنیم که در توجیکستان با وزن برداری و بدنسازی مشغول است. امیده 23 ساله صرف نظر از تنقید محافظه‌کاران پیشه خود رو ادامه میدهد و در پی به دست آوردن بهترین نشان داد در این نوع ورزش میباشد.
برای یک مرد چی هنر کم است؟ من همین رو گفتنیم که بزنم کم است، مقصد زنم میتوند که برابردی مردها وزن بردار شوند، گوشتینگیر شوند.
مهارت وزن برداری و جریان تمرین امیده رو شما میتوانید در شکل گزارش مفصل در وبسایت ما www.azadi.org و هم آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر میل خوندن و دیدن خبرهای ویدیویی بیشتر رو دارید، طوری گفتیم سامانه azadi.org صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسیک و هم کانال آزادی ویدیو در خدمت شماست. تشکر، وقت نگهدار.
ارز میشه خیمت بکنه خیلی ارزان
سر دسته سامان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم می کنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که در انتخابات سال آینده به حیث نامزد مستقل وارد سبقت می شود، نه به حیث نامزد حزب روسیه واحد. ولادیمیر پوتین در این باره روز 14 دکبر در نشستی خبری در حضور 1600 ژورنالیست داخلی و خارجی در مسکو سخن گفت.
من مستقلانه نامزدیم را پیشنهاد می کنم، اما به حمایت آن نیروهای سیاسی تکیه خواهم کرد که با من باوری میکنن و در رابطه با رشد کشور با من همعقیده هستند. فرق ندارد سازمان های غیر حکومتی هستند یا حزب، البته من به این حساب میکنم.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 18 مارس سال آینده برگزار می شود. در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین برای یک شش سال دیگر جلوی قدرت در روسیه را در دست می گیرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. یک جوان بنگلادشی که با تلاش برای حمله انتحاری در ترمینال نیویورک متهم می شود تا برگزاری مرافعت در بازداشتگاه می ماند. چون این قرار را دادگستری امریکا روز چهارشنبه قبول کرد. جوان 27 ساله اکید الله از روی چند بند از جمله کمک به سازمان تروریستی خارجی متهم شده است. اکید الله روز 11 دکبر هنگام تلاش ترکیش در ترمینال بندری نیویورک مجروح شد و چند راهگذر دیگر را زخمی کرد. بمبی خودساخته که الله با خود داشت آتش گرفت اما نترکید. او به پلیس گفته است که این کار را برای دولت اسلامی انجام داد. اکید الله از سال 2011 در آمریکا زندگی می‌کرده است و به گفته دادستان‌ها بعد تماشای نوارهای طرفداران گروه تروریستی دولت اسلامی تندرو شده است. سازمان طبیبان بدون مرز می گوید دست کم 6700 مسلمان روهینجا بعد ماه اولی آغاز خشونت ها در میانمار کشته شدند. سازمان مذکور روز 14 دکبر گفت بنا به حساب آنها از 25 آگوست تا 24 سپتامبر در میانمار در نتیجه خشونت ها دست کم 9000 مسلمان روهینجا به هلاکت رسیدند. طبیبان بدون مرز در این باره یک بیانیه را نشر کردند. مقامات میانمار می گفتند که تعداد کشته شدگان از قومی روهینجا بیشتر از 400 نفر است. شرکت ارسلور میتال از دادگاه های ولایت قرغنده قزاقستان طلب کرده است کارپرتایی سطح انگشتکن را که 4 روز می شود زیر زمین ادامه دارد غیر قانونی اعلان کند. کارفرما از دادگاه خواسته است که انگشتکن ها و مسئولان اتفاقی کسبه کارگاه و به جوابگری کشته شوند. در قرغنده سطح نقبکن بیش از 4 شبانه روز است که دست به اعتراض می زنند. تعداد آنها به 700 نفر می رسد. کانکن های ناراضی قزاق طلب دارند که مزد مهنتشان دو برابر بلند شود و سنی نفقه آنها را بالا برند. سلمه های کنرمندی امریکایی در یک مقاله در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که او مثل چند هنر پیشه دیگری هالیوود از طرف فیلم ساز هاروی وینشتین آزار جنسی دیده است. سلمه های که می نویسد او سالها هیولای من بود و در مقاله او آمده است در نهایت امر او به تهدیدهای وینشتین تاب ناورد و تسلیم شد. سال 1990 سلمه هایک در فیلم های نقش آفرید که شرکت میرامکس فیلم تولید میکرد یکی از رهبران شرکت هاروی وینشتین بود. هایک از فیلم ساز برای کمکش سپاسگزار است اما میگوید وینشتین او را پیوسته تعقیب میکرد. شبها نزد هر مهمانخانه حاضر میشد، جواب رد به وقت گذرانی محض شستشوی مشترک و همخوابگی خشمی وینشتین را به بار میآورد گفته است. و ده زن وینشتین را در آزار جنسی عیبدار کردند. فیلم ساز همه این اتهامات را رد میکند و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
نزدیکان کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک که با قرار دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شد گفتند او بازداشت نشده است. با تاکید نزدیکان فعلا کرامت شریپوف با تبابت مشغول است و با بهتر شدن وضع سلامتیش با رسانه ها صحبت خواهد کرد. با گذشت دو روز از اخراج کرامت شریپوف به تاجیکستان از او درک نیست و سر و صدا درباره بازداشت احتمالش نیز رسانه ای گردید. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. پیوندان کرامت شریپوف روز 14 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که سر و صدای بازداشتی او اساس ندارد و او حالا در آزادی و در حلقه پیوندانش است. یک خیش نزدیک کرامت شریپوف در دوشنبه که گفت از نام خانواده صحبت میکند با رادیوی آزادی گفت کرامت شریپوف با حکومت و مقامات تاجیکستان یگان مشکل ندارد و برای بازداشت او در کشور هیچ سبب وجود ندارد. این همصحبت ما گفت مشکل اصلی او در مسئله ازدحام بازار لیوبلینا و لاتوکوب نوروز زکیروف بود که اصلا به تاجیکستان ربط ندارد. حالا باید کمی استراحت کرده سلامتش را برقرار نماید، بعد با روزنامه‌نگاران صحبت میکند. او به نزدیکی جراحی شد و بعد از بهتر شدن وضع سلامتش از پشت حجت هایش میرود، گفت این همصحبت ما. به قول پیوندان کرامت شریپوف وکیلان دفاع او برای حل مشکل حجت گزارش در روسیه کار میبرند و با حل شدن این مشکلات کرامت شریپوف دوباره به آن کشور برمیگردد. شریپوف به گفته پیوندانش یک ماه قبل جراحی شده از درد ستون مهره رنج میکشد. نوارها از لحظه اخراج کرامت شریپوف از روسیه هم نشان میدهد که او را سواری عربه معیوبی به فرودگاه آوردند. در حالی که خویشاوندانش تاکید میکنند که کرامت شریپوف در آزادی است و از پی معالجه خود میباشد، تا به حال هیچ نفر از ژورنالیستان نتوانست با خود او دیدار و صحبت کند. معلوم نیست که در تاجیکستان در کجا به سر میبرد. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک را شب 13 دکبر به تاجیکستان فرستادند. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که شریپوف ساعت 3 شب به فرودگاه کولاب رسید. در همین حال وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز میگوید کرامت شریپوف را بازداشت نکردند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 14 دکبر بر رادیوی آزادی گفت در نهادهای زیر تابعه آنها بازداشت شده با نام کرامت شریپوف وجود ندارد.
خیلی
محبوس، خیلی دستگیر کرده شما نداره نه؟
نه.
اخراج کرامت شریپوف روز 12 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سود لیبرسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریپوف را به نقض مقررات بودوباش متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. الکساندر مدودو وکیل دفاع کرامت شریپوف روز 12 دکبر به رادیوی آزادی گفت
Меня допустили его сопровождать только до цивильной зоны. Дальше нет, он был в наручниках, но рука была пристегнута, да.
Вахте уро ме бурдан дастунаш баста буд, то минтахе ки иджозаи рафтан буд уро хамроҳӣ кардем. Вай хоҳиш кард ки ба ӯ кӯмаки тибби расонида шавад ва як нафар пизишк даъват шуда буд ва ба ӯ кӯмак расонид. Баъди рафтанаш дигар ҳеҷ иттилои аз ӯ надорем. Умед дорам ки дар Тоҷикистон барои худ вакили дифо хоҳад гирифт.
Оказали медицинскую помощь, но стерильная зона, видимо, если там какие-то проблемы, там надо будет работать какой-то национальный адвокат, там у нас все разные.
کرامت شریپوف 54 سال داشت، زاده نوحه فیض‌آبادی تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سالهای 1990 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه می باشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده و یک چهره فعال مطبوعاتی هم تبدیل شد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سازمانی بین المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که ژورنالیست شناخته خیرالله میرسعیدوف را بلافاصله از بازداشت آزاد و تمام اتهامات ضد او برداشته شود. خیرالله میرسعیدوف روز 5 دکبر و 3 روز بعد آن برای نقض 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم و پشت پنجره گرفته شد. تفصیلات بیشتر موضوع را من خوشحالی همدم برایتان ارائه میکنم. رابرت ماهانی رهبر اجرایی کمیته دفاع دفاع از ژورنالیستان که قرارگاهش در نیویورک است در اظهارات خود بازداشت و اعلان اتهام ضد ژورنالیست مستقل را انتقاد کرد. او گفت در جایی که مطبوعات آزاد و صدای انتقادی تقریبا وجود ندارد، ژورنالیستان به مثل میرسید باید برای کار مهمی که انجام میدهند اعتراف شوند، نه اینکه به اتهام ساخته بازداشت گردند. در اظهارات از این پیش بازداشت میرسید را سازمانهای دیگری بین المللی مدافع حقوق انسان، هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی هم محکوم کرده او را قربانی نوی تعقیب صدای انتقادی از حکومت نامیدند. روز 13 دکمبر در یک مراجعه‌نامه باز با جامعه ژورنالیست روزنامه‌نگار خارجی مایکل اندرسون هم از بازداشت خیلان میرسیدوف اظهار نگرانی کرد. او نوشت میرسیدوف درباره فساد و پشتیبانی از دموکراتیا بسیار نوشته است و به همین خاطر هم حالا بازداشت شد. و نوشت در بازداشتگاه بودن ژورنالیست خطر دارد و از همفکران دعوت کرد که برای آزاد شدن او تلاش کنند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نان اسمیت نیز بازداشت و به محکمه کشیدن خیرالله میرسیدوف را مایه نگرانی عمیق خوانده است. نوردین قشیبای رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید
بازداشت کردن و در محکمه نگاه داشت یک نفر ژورنالیست پیش نگرانی است، زیرا اون مواقعی که در شبکه‌های اجتماعی در منابع دیگر از دو ماه آخر دیدن او از حقوقش از بازدی در آن درد میداد و اگر این نوشته ها بایدی و محفظ کشتن نیسته ایلو خیده باشد را دویگر کسیم نقلی حقوقی نیسته ایلو همچن شهران دارید.
با تاکید جناب قرشیبای مقام باید اتهامات وارده علی میرسیدوف را به طور منصفانه و شفاف تحقیق کنند و در چارچوب قانون عمل نمایند. خیرالله میرسیدوف در مجموع از روی 4 ماده اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساختکاری و رساندن خبری بردروغ متهم می‌شود که به قول هومن رایتس واچ در مجموع 21 سال زندان را پیش بینی می‌کند. پدر خیرالله حبیب‌الله میرسیدوف در صحبت گذشته‌اش با رادیو آزادی گفته است که پسرش خود را بی‌گناه می‌حساباد. در این صحبت حبیب‌الله میرسیدوف گفت که در پرونده پسرش خوانده است که صحنه‌چاهای تیم کبین را تحقیرآمیز از نظر ارزش‌های ملی نامیدند. وکیل دفاعی میرسیدوف روز 11 دکمبر بر رادیو آزادی گفت که بیانیه امضا کرده است که حق فاش کردن تفصیلات پرونده زیر حمایه‌اش را منع می‌کند. در حالی که مقامات تفتیشاتی از شرح پرونده ژورنالیست و رهبر گروه کبین خودداری می‌کنند، خود او نزدیکانش می‌گویند دعوا و بحث‌های چندین ماهه‌ای وی با مقامات ولایت سوغ باعث بازداشتش شده است. 5 هفته پیش از بازداشتش میرسیدوف متن نامه باز خود به عنوان پرزیدنت امام‌علی رحمان، دادستان کل یوسف رحمان، رئیس حکومت سوخت عبدالرحمن قادری را نشر کرد و از آنها دعوت کرد که از پاره‌خوری مقامات محلی جلوگیری کنند. در این نامه از جمله او گفت با آنکه مقامات محلی بودجه هنرنمایی‌های کوین را در سبقت‌های مسکو تامین کرده‌اند، بر عوض این پول از او تقاضا کردند که $1,000 مبلغ این بودجه را به حیث پاره با او پرداخت کنند. میرسیدوف در این نامه باز خود گفت که دادن پاره را رد کرده همین مسئله باعث دعوا با مقامات شد. میرسیدوف 39 ساله در گذشته در آژانسی آزیا پلوس و رادیو آلمانی دیچاولی کار کرده است. پیش از این گزارش کمیته دفاع از ژورنالیستان با نشر گزارش گفت که شمار ژورنالیستان زندانی در سراسر جهان رکوردی شده است. در یک تحقیقاتش این سازمان نوشت که در سراسر جهان 262 ژورنالیست برای فعالیت‌های کسبی خود به زندان انداخته شده‌اند. سال گذشته شمار ژورنالیستان زندانی 259 نفر بود. در سال‌های گذشته دادگاه‌های تاجیکستان شاهد چندین دعواهای پربحث دادگاهی با اشتراک ژورنالیستان شده‌اند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مراجعات زیاد زنان به مقامات حفظ حقوق و سازمان زنان گلرخسار در خوجند و چندین حادثه های همدیگر را به قتل رسانیدن اعضای خانواده ها در ولایت سوخت در ماه های اخیر بازگوی آن است که مشکلات وجود خشونت و زورآوری در آیله همچنان در شمال تاجیکستان داغ باقی مانده است. فیروزه نرزولایوی 45 ساله از آن زنان است که زوراوری شوهرش آیله زمان سرجم و خوشبختی آنها را شکسته و از هم پاش داد. او میگوید با همسرش غیرت نرزولایف با عشق و دوستداری همدیگر آیله برپا کردند و از 26 سال زندگی یک جایه دو پسر به دنیا آوردند، ولی بعد شوهرش شرابخوره شد و روزگار آیلوی آنها را سیاه کرد.
باست میامد هیچ جای نمه ندیدم انسان تو بغمش میکنه دو موی سار تو منان تقابیده همین سده سده تو علمی توچکه می بیاد دیگوید زده زده ده دوست بچه و منان دارو کرگی ناوی سوکیم کوچه پولو چک بچه و من کلی چک روزای کدیده میسی کاس نمینا خدا میگو.
خانم فیروزه میگوید ولی به خاطر فرزندان و به امید روز اصلاح شدن شوهرش ضرب و لعنت و دشنام های او را تحمل میکرد. اما بار کاسه صبر نکروز فرزند کلانی آنها وقتی که پدرش او و عروسش را دشنام های قبیح داده به سرش حمله کرد شکست. او با چند ضربه بیل پدری 47 ساله اش غیرت نرزولایف را در حولیشان به هلاکت رسانید. بنابر اطلاع مقامات پلیسی سوغ، نکروز نرزولایف 25 ساله ساکن شهرک شیدان مرکز ناحیه اشت با اتهام قتل پدری خود دستگیر گردید و به حبس پیشکی گرفته شده است. پدری او در بیمارستان از زخمهای برداشتش جان داد. این حادثه شب 12 سپتامبر سال جاری رخ داد و ساکنان این شهرک را تکان داد. بنا به آمار رسمی در سال 2017 در ولایت سوغد 24 قتل و کشتار آدمان به قید گرفته شده است که اکثر آنها مثل در آیله نرزولایف ها در زمینه زوراوری در آیله رخ داده است. در 3 مورد زنان از دست شوهران خود و نزدیکانشان به هلاکت رسیده اند. کریم الله سفروف یکی از دادستان های دادستانی ولایت سوغد و اشتراکدار همایش جلوگیری از خشونت خانوادگی در خوجند بران است که تحمل و خاموشی در برابر زوراوری در آیله عامل های است که عاقبت های فاجعه‌ای به بار می آورد. او می افزاید
وقتی مرکبات کوروی داخلی و پراکراتور را مراجعه میکنند آرسه اونا با عادت مارسی قرار داد جواب داده میشه که با شما توصیه داده میشه مطابق ماده 24 کدکس مرافعه جنایی جمهوری کردستان با سود مراجعه نمایید. دیگه افسوس که امروز تجربه در سود قبول کردن عریضه چنین زن ها اکثر زن ها جواب دیده و خشونت های آیله می باشند تعریف کی نیست.
پلیس سوخت 84 آیله نااستوار را که میانی اعضای آن گاه ناگاه مناقشه و جنجال ها سر می زند به قید و زیر نظارت گرفته است. سازمان زنان گلرخسار در خوجند که زنان خشونت دیده را دستگیری می کند در سال جاری به 44 زنی در آیله خشونت دیده و 23 کودکان آنها پناهگاهی موقتی داده است. زرینه عبدالقادیرو و از مسئولان این سازمان گفت در سال روان به صورت عموم حدود 1800 ساکن و عمدتاً زنان در خانواده مورد زوراوری شوهران یا نزدیکان خود قرار گرفته جهت گرفتن پناهگاه و یاری های طبی و حقوقی و روانی به این سازمان مراجعت کردند. خانم عبدالقادیرو و افسود
مقصد گزارانیدن معرفه اطلاعاتی این جلب دقت جامعه به معموی زوراوری نسبت زنان و دختران می باشد.
منظوره مومینو و ناظر آید در پیشگیری از زوراوری در آیله در شعبه کارهای داخلی شهر خوجند دیگر از اشتراکداران همایش جلوگیری از خشونت آیلوی میگوید خشونت های آیلوی عمدتاً در زمینه میزدگی شوهران، تلاش حولی و منزل بین اعضای آیله، رشک، سختی شرایط زیست و نامراسایی بین اعضای خانواده ها سر می زند. به قبل او سری وقت آشکار و تحت نظارت گرفتن آیله های نااستوار از پیامت های وزنین زوراوری در خانواده جلوگیری خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
تاجیکستان 5 پل و یک گذرگاه با افغانستان را بسته، فعالیت 5 بازار مرزی در حدود ولایت بدخشان و ناحیه شمسیدین شاهین ولایت ختلان را قطع کرده است. اینچنین از طریق گذرگاه مرزی در موضع کاکولی ناحیه فرخور انتقال مال و کالا صورت نمی گیرد. در حال حاضر گذرگاه شیرخان بندر راهی اصلی انتقال مال و محصولات میان دو کشور باز است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محمد الوخواجه سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روزی 13 دکبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت هیچ دستور رسمی برای بستن مرز وجود ندارد. اما دو هم صحبت رادیو آزادی در مقامات ولایت ختلان گفتند که پول و گذرگاه‌های مرزی با دلایل‌های امنیتی موقتاً بسته شد. یک مقام محلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان روزی 13 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بازارها در مرز به خاطر کارهای پرافلاکتیکی و گذرگاه‌ها به خاطر سخت کردن چراهای امنیتی موقتاً بسته شدند. بعضی از تحلیلگران نیز میگویند ظاهراً این پاسخ مقامات تاجیک به باد تهدیدهای امنیتی است که از آن سوی آمو میوزد. در این اواخر مقامات افغانستان از فعال شدن گروه تندروی دولت اسلامی در شمالی آن کشور خبر داده گفتند جنگجویان گروه چندین روستاهای ناحیه‌های درزاب و قشتپه را تحت نظارت گرفتند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان روزی 13 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا جانب تاجیکستان را اطمینان خاطر بدهند که مرز را باز نمایند. او گفت
در نتیجه مرز تاجیکستان و افغانستان در پنج پل بر فراز دریای پنج کیاس اینا بسته شده. پلایی است بین دو کشور است و این بسیار زیاد بسیار زیاد بر ما مهم و حیاتی است. ما تلاش میکنیم که تا قرارت بدیم طرف همسایه خدا که را باز شد.
تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای موردی توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه های سلاح بدست است. سالانه در این مرز ده ها حادثه های کوشش عبوری غیرقانونی مرز به قید گرفته می شود. تاجیکستان پل و گذرگاه ها و بازارهای مرزی را بدی آن بست که شب 2 دکبر در زد و خورد با قاچاقبران در حدود ناحیه شمسدین شاهین خیردین احتموف پلکونی که مرزبان نیست کشته 4 سرباز و افسر مجروح شدند. مقامات میگویند گروه مسلحی که به افسران و سربازان تاجیک حمله کرده است احتمال در حدود اولسوالی چایابی ولایت تخار و یا اولسوالی شهری بزرگ ولایت بدخشان افغانستان پنهان شده است. در بالای رودخانه 5 که مرز تاجیکستان با افغانستان را از هم جدا میکند 7 پل بنیاد شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستان شهر کلاب علیه ولی دولتاو رهبر کارخانه جمعیت سهامی کشاده سغدیان برای فریب استعمال کنندگان پرونده جنایی باز کرده به دادگاه ارسال نموده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان دادستان در شهر کلاب چهارشنبه 13 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفتند که دادستان نسبت ولی دولتاو رهبر کارخانه آرت با ماده 209 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی استحصال، نگاه داشتن، انتقال یا به صاحب کسی دیگر دادن مال و محصولات، اجرای کار یا خدمت رسانی که به طلبات بی خطری جواب نمی‌دهد. 249 قسم 3 بند ب یعنی فریب استعمال کنندگان با مقدار مخصوصا کلان و 322 قسم 1 خنوک نظری پرونده باز کرده و همکنون برای بررسی به دادگاه ارسال شده است. با گفته این مسئولان تفتیش 1200 خلطه آرد با مقدار زیاده از 65 تن آرد گندم مهلت استعمالش گذشته و پسیفت آشکار نموده و در برابر این رهبر کارخانه به یک صاحب کار 180 خلطه آرد را فروخته و او بیش از 25000 سومان ضرر آورده است. شهرت شریپاو یک مسئول ریاست تاجیکستان در منطقه کلاب 13 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که پس از سنجش معلوم شد که آردهای غیر استانداردی بوده و طلبات جوابگون نیستند. جناب شریپاو گفت که در ترکیب آرد کرم و متک های زنده حرکت کننده آشکار شده و بوی آن غلیظ شده است.
من موافقی مکتوب پرکتور بچه ما رفتن با ما 4 نمونه آوردن. جمع مینازی جمع شد میکنیم 55 64 تونه و 800 کیلوگرم پروشی همین مقدار چی آرد من کرده شد.
بازداشت رهبری کارخانه آرد شهر کلاب و باز شدن پرونده نسبت او از سوی دادستان در حال صورت میگیرد که در گذشته این کارخانه با آرد استحصال کردهش در منطقه کلاب معروف بود و آرد تولید آن نه تنها برای ساکنان منطقه بلکه برای ولایت بدخشان نیز انتقال می‌یافت. بعضی ساکنان کلاب نیز در صحبت به رادیو آزادی گفتند که تا یک سال پیش صفت آرد کارخانه سغدیان کلاب خوب بود. ماهیره یک ساکن کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت که ماه ژانویه سال روان 2 مرتبه آرد کارخانه سغدیان کلاب را خرید کرد، اما اون را از لحاظ طعم استعمال کردن نتوانستند و مجبور شد که دیگر از آردهای قزاقی خریداری کند.
آرد کلوب می خریدیم تا همین ماه ینور. بعد طعمش که بزیب شد در چکدان نایستد. حاضر آرد قزاقی می خریم.
مسئولان کارخانه آرد کلوب از ابراز نظر در رابطه با قضیه باز شدن پرونده علیه رهبر این کارخانه خودداری میکنند. اما شاهدان میگویند که سبب پسیفت بودن آرد تولید کارخانه آرد کلوب به خود کارمندان این کارخانه رد میگیرد، زیرا به گفته آنها کارگران آرد مهلتش گذشته را با آرد تازه تولید شده همراه میکنند که در نهایت پسیفت و کارناشایم شدند. همکنون پرونده جنایی نسبت ولی دولتاو در دادگاه قرار دارد. این هم در حالی است که ولی دولتاو همچون رهبری کارخانه سوغدیان ماهی ینوری سال جاری تعیین شده بود. در صورت اثبات اتهام علیه ولی دولتاو او را جریمه از 200 تا 500 نشان دهنده و از 2 تا 5 سال زندان منتظر است. 4 سال پیش در بازار دکانهای منطقه کلاب خلطه آرد محلی با تمغه قزاقستان پیدا شده بود. عبدالغفار رحمانو شهرداری وقتی کلوب در نشست مطبوعاتی از این وضع به شدت اظهار نگرانی کرده و صاحبکاران را با تقلب کردن در سمت فروش آرد خوشدار داده بودند. جناب رحمانو گفت که تاجران آرد محلی را با خلطه های می فروشند که در آنها نشانه های کارخانه های قزاقستان نصب شده است.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده گفتار امروز. مهمانی ما هستند فرهمند کریموف، آوازخوان جوان، مؤلف آهنگ دل زوری من، معروف ترین ترانه تاجیکی سال 2017. فرهمند روز 16 دسامبر در فیلارمونیای دولتی زیر عنوان اولین دیدار نخست کنسرتش را برگزار میکند. آهنگ دل زوری من که فرهمند کریموف با اسماعیل جان اسماعیلوف در اول سال جاری نشر کردند، این دو آوازخوان جوان را در مدت کوتاه میانی مخلصان معروف کرد. این ترانه تا امروز پرتماشابین‌ترین ترانه تاجیکی در اینترنت است و تنها در دو کانال یوتیوب قریب 6 میلیون نفر تماشا کردند که هیچ یک ترانه دیگری تاجیکی امسال چنین شماری بزرگی تماشابین نداشت.
فرهمند کریموف 26 می سال 1996 در دهه ارمتن ناحیه عینی در اویله هنرمند پرویز کریموف به دنیا آمده است. طور خودش میگوید آوازخوانی و آمدن بر روی صحنه تصادفی نیست، زیرا گذشتگان او هنرمند بودند و این کسب در خون او جاری است. او مکتب میانه رقم 22 به نام جبار رسولوف شهر خوجند را ختم کرده، حالا دانشجوی سال 4 فکولته اقتصادی دانشکده پلی تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی میباشد. فرهمند سال 2011 در لایحه آواز طلایی در ساحه وطن دوستی جای اول را اشغال نموده بود. او بر علاوه آوازخوانی مدت 6 سال است که در تئاتر تماشابین نورس شهر خوجند به حیث هنرمند تئاتر فعالیت دارد. ترانه های فریاد بی صدا، در دیجانکا و بلهوس نیم نیز در بین مخلصانش محبوبیت زیاده دارند.
این شب روز فرهمند در دوشنبه قرار دارد و برای برگزاری اولین کنسرتش آمادگی میگیرد. این آوازخوان جوان در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از هنر و ایجاد و سیر موفقیت ترانه هایش قصه کرد. فرهمند، خوش آمدید به مهمونی رادیو آزادی.
سلامت باشید.
شما از کی روی صحنه آمدید؟ از کی سرود میسراید؟
خوب، از اوان کودکی میسرایم و سرودها میسرایدم، ثبت داشتیم، اما فکر میکنم سرودی که ما رو بین خلق بین مردم معرفی کرد ترانه آیدلیزور.
کی فکر کردید که شما میانی شنونده هاتون و میانی مخلصاتون شناخته شده؟
راستی گپ، من باوری هم نداشتم. در دورترین گوشه تخیلات من نبود که سترانه آهیتلی صاحب من چنین موفق می شود. خوشبختانه این سرود در دل و دیده مخلصان جای گرفت و بعدن ما سرودهای نوبتی را به پیشکش مخلصان کردیم که خوشبختانه آن را هم در سطح عالی قبول کردند.
شما مثلا میدونید که بیشتر همین سرود شما توسط شبکه‌های اجتماعی شما مشهور کرد؟
بله بله، خبر دارم که تنها با واسطه شبکه‌های اجتماعی سرود ترانه پخش شد و بعدن در رادیوها انگویم در دیگر منبع‌ها بعدن پخش شد. نقش شبکه‌های اجتماعی در معرفی این سرود خیلی گویم در سطح اول گویم هم خطا نمی‌کنیم، زیرا ما شبکه‌های اجتماعی انگویم یوتیوب، آدناکلاسنیکی، آدناکانتاکت، فیسبوک، اینستاگرام و همه همین شبکه‌های اجتماعی اولین شده این سرود رو پخش کردن و در واقع معرفی این سرود به شبکه‌های اجتماعی گویم تعلق داره.
این اولین سرود شما بود؟ تازه مثلا چند سرود دارید یا آلبومتون برابر؟
عین حال 7 سرود پیشکش مخلصان کرده ایم، کنسرت یک چند سرود دیگه آماده کرده ایم که یک آلبوم با وجود آمد، با میان آمد. نام آلبوم اولین دیدار است. خوب باز یک بار دیگر قید میکنم که روز 16 دکبر ساعت 14 در فیلهارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان با نام آقا شریف جورایف من یکایک یک شما مخلصان عزیز رو انتظار هستم. بیایید اولین دیدار رو در اولین کنسرت برکنم و در کنسرت انشالله 15 سرود آماده گشت در یک جایگی. مخلصان رو در آنجا انتظاریم. در کنسرت همه این سرودها سرایده میشوند و مخلصان رو من دعوت میکنم به کنسرت خود.
سری موفقیت همین ترانه شما در یک مدت کوتاه چی بود؟ مثلا بیشتر برای جوانان خوندید یا نمیدونم طوری خوندید که بیشتر به دل جوانان رو یابد؟ بیشتر کی هست مخلصای شما به نظرتون و سری این موفقیت این سرود چی است؟
خوب ترانه که ما سرودیم یک گویم یک رویه نو است. بیشتر شباهت دارد به رپ، باز شباهت دارد به استرادا. خوب یک جویکونی یک چند ژانر به میان آمد و ژانری نو پیدا شد که آن رو ما در اول نام نهادیم رپ ترانه و بعدن باز با دیگر نام ها نام گرفتیم. فکر میکنم این یک ژانری مخصوصی من است، یک ژانری نو گویم هم خطا نمیکنیم. به فکر من سری موفقیت این ترانه در آن است که عاشقی است برای جوانان، زیرا جوانان امروز اساسا ترانه های عاشقی گوش میکنند و بعدن یک ناله های به خود خاص دارد ترانه، ناله های گویم غیر عادی دارد و بعدن سرود های نوبتی ما مثلا فریاد به صدا بلهوست، ندرد جانکاه و دیگر ترانه ها هم به همون سرود شباهت دارد.
نه
پای در پای گویم نمیگویم، همه سرود ها در یک ژانر گویم سرود سرایده شده است که فکر میکنم این ژانر چی گویم به خود خاص دارد که به دل مخلصان جای گرفته است.
این متن از کی بود؟
متن ترانه از به قلم یک چند نفر تعلق دارد و آهنگ از خود من است. چند نفر اکنون
نه
من هم نوشتم، اسماعیل جان هم نوشت، باز یک بر یک شخص دیگر فاروق مخریدین و فتگی رپ سرود دان همون گاد نوشتن. سه کس نوشتیم یک جوه شد یک چند نفر گویم.
برای اولین بار مثلا سرود سرایده فکر میکرد که شما همین خیلی مشهور میکنه؟
نه راستی که وقتی که اولین بار ما این ترانه رو سرودیم گفته استادم که ما فکر نمی کردیم که این سرود تا این درجه موفق می شود، ولی خوشبختانه مخلصان قبول کردند و ما هم در این ژانر سرودن رو ادامه دادیم. آهنگ دل زار من زخمی تنت شود، پیراهنی خونین من برات کفن شود. روز نظر کنی بر سنگی مزار من، افسوس نیابی و مرا و گرد زار من.
همون وقتی اگر میشه سرنوشت روزه میشود که تو مرا میکنی یاد بدان که همان روز جانت میکنه بفوت او یک گوز گریه کردم میزنی دار تو گوشی من نمیرسد همون صدود کفنی من میشود کرده ای تند کدی تو خیونت عشق رسید با اخیرت خیونت کار مرا دیگه آزور تنها موندم به تای زندگی شدن به زور بگو که تو با کهی دردم میکنم بجان بگو با دردی من کدوم طبیب میتن دوان دیگه خمم نته همی قدرون خویش بگو که تو با کهی این دل میکنم نولیش بگوی بعدی ست هزاران سال تو مهری من داشت و بید نیابی خاک سر من
فکر میکنم تاریخ ایجاد این سرود چونین است که ما یک چند تاریخ ها رو مثلا سرگذشت ها رو یک تو کرده یک سرگذشتی بافته ساخته بسیاری ها سوال میدهند که همین ترانه شما مثلا
خود
سرگذشتی خودتون است مثلا یا از کسی هم ما در بسیار جا هفتم باز میگویم که سرگذشتی این سرود یک سرگذشتی بافته است
ما خود شما رب نداردم؟
نه نه
یگون نفر یگون متن آورد که شما مثلا خونید
نوشتنی من بسیار میتیان نکی نمیخونم راستگی خیلی چک کوچگی میتیان برام
یعنی به شکل رف
به شکل رف میتیان راستگی چی نمیشه ما نیز همکاری رو با استادان آغاز کردیم عین حال متن سرودای ما به اساسا به استاد آذرخش و استاد فرزانه تعلق دارد
بیشتر کی هست شنونده های شما کدام طبقه جامعه
خوب فکر میکنم بسیارتر شنونده های ما در جامعه این جوانان نباشند که رویه ما بیشتر به جوانان تعلق دارد خوب این روزها ما کوشش کرده استادیم که تا دیگر طبقه های جامعه مثلا کلان سالان همه سرودهای ما را گوش کرده باشند ما در اینجا کار کرده استادیم سرودهای نو ایجاد کرده استادیم
شما یگان مکتب موسیقی گذاشتید و آوازخوانی را از کجا آموختید؟
تاریخ آوازخوانی من از آیلمون از پدر بزرگوارم سرچشمه میگیرد که میسرویدن مینواختند خوب من یگان مکتب موسیقی را گذشتگی نیستم خوب سواد موسیقی من از پدرم است شاید در خونی من جای گرفته باشد که من عین حال دانشجوی کورسی چهارمی اختصاصی مهندسی اقتصادی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی در شهر خوجند هستم با برابری در اختصاصی اقتصادچی تحصیل کردنم من در سرود میخونم آهنگ مینویسم خوب چنانی که در رخصت میگویند به یک مرد چیل هنر کم است ما هم به این نگاه کرده کار کرده استیم
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943
شنونده عزیز شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان فرهمند کریموف میشنوید
اولین سرودتون یادتون هست که در چند سالگی کی سرود بودید
اولین سرودی من در باغچه بود با نام پرزیدنت مایان در باره جناب عالی محترم امامعلی رحمان بود که در سن 4 سالگی به فکرم در جشن استقلالیت بود در باغچه سرویده بودیم و بعدن در چهارابینی شهری سرویده بودم
حاضر نقشاتون چی است فرامند آینده
در آینده نقشه های ما زیادند خوب اولین درجه ایجاد کردنی ترانه های نو در دیگر موضوع ها مثلا مادر وطن بهار زیبایی نه اینکه فقط در موضوع عشق خوب بعدن آغاز کردنی همکاری با مثلا سرایندگان با آهنگسازان با شاعرانی برون مرزی باشد بسیار وسیع کردنی دایره فعالیت و عموما و باز اینچنین با میخوام با کمپوزیتوران با آهنگسازانی برونمرزی همکاری کنم.
در رسانه سال نو میلادی قرار داریم. از سالی که میرود چی خاطره ها دارید و تمنای شما به مردم کشور در سال نو چی است؟
در سال نو میلادی به مخلصان عزیز به کل مردم تاجیکستان سربلندی ها بردباری ها و پیشروی ها را تمنا دارم. سال گذشته سال سپری شده استاده که خود سال جوانان بود با ما خیلی سال پربرار بود. مثلا در این سال ما به یک چند دستاورد ها نائل شدیم. این سال در گویم فعالیت من یک دیگرگونی کلی گذاشت. بله خب محض در همین سال ما برای مخلصان گویم معرفی شدیم. بسیار سالی پربرار بود.
شدان بیمان عشقی ناکامی من، مشکل سرانجامی من، امیدی من زنده‌ام با درد درینی تو، با یاد شیرینی تو عزیزی من.
شنونده عزیز، شما گفتار مهمونی آزادی رو میشنیدید و در مهمونی ما بودند فرهمند کریموف، آوازخوانی جوان.
سلامت باشید.
اینجا میرسیم به پایان گفتار این نوبت. تا صحبتی دیگر روی همین امواج خیر.
موجی دریا میزند خود رو به ساحل هر دم، بگیر دوبش میکشد زندگی رو افتادن. کشتی کاغذی کودکی ما کجاست؟ بهو به بهو یک نفس نشینه ما به هم.
همون ابروی تو دو هنوز از دیدم نمیرود. میگویم از تو دل کنن نمیشود نمیشود. گفتم تو رو کی عاشقی یک کار ساده نیست. دردی به جان نشستم به جان نمیرود.
میپرسم از نسیم جان تو را داری بدر. نامد به لب میرد به دل باری دیگر باری دیگر. نسیمی را گذر شود خونی جگر خونی جگر. شدم او رسته ای از من بدر از من بدر. من از سر نویشتی خود شکوه ندارم. اگر دم دلم را در کفه دوزارم. نمرغی بلو هستم پرسنم به هر کوش گزده بود.
امروز 14 دکبر است و من شهلای گلخوجه با اخبار مهم شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. نزدیکان کرامت شریپوف میگویند او در بازداشت نیست، بلکه در حلقه پیوندان ستون مهرش را تبابت دارد. کمک برای آهن، بانک اروپایی تجدید و رشد برای خریداری قطاره های نو به تاجیکستان مبلغ میدهد. و در عرفه سفر پرزیدنت قرغیزستان به ازبکستان، همچون حسن تفاهم بیشکک به تاشکند اجاره 4 آسایشگاه را برقرار کرد.
در مدت یک سال اقدام های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه ای سازشنامه ها باقی میمانند.
نزدیکان کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیکی با قرار دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شد گفتند او بازداشت نشده است. با تاکید نزدیکان فعلا کرامت شریپوف با تبابت مشغول است و با بهتر شدن وضع سلامتیش با رسانه ها صحبت خواهد کرد. پیوندان کرامت شریپوف روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سر و صدای بازداشتی او اساس ندارد و او حالا در آزادی و در حلقه پیوندانش است. به خبر نزدیکان او کرامت شریپوف با حکومت و مقامات تاجیکستان یگان مشکل ندارد و برای بازداشتی اونیز در کشور هیچ سبب موجود نیست. سازمان بین‌المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از تاجیکستان رهایی خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست شناخته را طلب کرد. این سازمان تقاضا نمود که تمام اتهامات ضد میرسعیدوف برداشته شود. پیشتر از این هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی هم بازداشت روزنامه‌نگار را محکوم کرد و او را آخرین قربانی تعقیب صدای انتقادی از حکومت نامیدند. خیرالله میرسعیدوف را 9 روز پیش دستگیر کردند و او برای نقض 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم می شود. مایکل اندرسن ژورنالیست و کارگردان فیلم های مستند که در دنیا است بیش از 2 ساله با میرسعیدوف شناسایی دارد. آنها قبلا در چند طرح های ژورنالیستی همکاری کردند. اندرسن روز گذشته در یک صحبت با همکارانمان از بخش نستایش ویمه درباره قضیه مذکور نظر داد.
اگر مسئله چنین جدی نمی بود، اتهامات نسبت میرسعیدوف خنده آور است، چون که خیرالله 15 یا 20 سال است درباره کروپسیا مناسبت خوبی بین انسان ها می نویسد. من با او در یک لایحه مشترک در ولایت اوش قرقیزستان همکاری داشتم. در این برنامه خبرنگاران از کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتند و هدف آن ترغیب تحمل پذیری بود. حالا مقامات او را در برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار می کنند که این یک مسخره است. او درباره فسادکاری در تاجیکستان خوجند می گوید و می نویسد.
در ادامه صحبت مایکل اندرسن با سوال اون که بازداشت میرسعیدوف با مسئله فساد و یا نیقورگیری ربط دارد چنین گفت.
تاجیکستان کیها با بحران مالی گرفتار شده است و مقامات کشور مجبورند که به همین زودی ها برای کمک به غرب مراجعه کنند. ما باید دقیقا به حکومت کشور برسانیم که آنها نمی توانند چنین رفتار کنند. شما نمی توانید از ما مبلغ بخواهید و همزمان آنهایی را که از وضع کشور و کروپسیا انتقاد می کنند زندانی کنید. سخن در باره آزادی بیان می رود.
مایکل اندرسن با استفاده از فرصت به رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون مراجعه کرد.
با خیرالله میرسعیدوف عملا 21 سال زندان تهدید میکند. او ژورنالیست وجدان و حقگو است. پرزیدنت میگوید تاجیکستان کشور دموکراتیک و رسانه و دادگاه ها آزادند. پس ثابت کنید اگر دادگاه ها در تاجیکستان مستقل باشند باید میرسعیدوف فردا آزاد شود.
رومی اوریم با موضوعهای دیگر. روی آهنی تاجیکستان به همین زودی ها از بانک اروپایی تجدید و رشد میلیون ها دلار دریافت خواهد کرد. انتظار می رود که این مبلغ برای عوض کردن قطاره های فرسوده صرف شود. عبدالله شروف در این باره جزئیات دارد.
بانک اروپایی تجدید و رشد در صدد است به اداره راه آهن در تاجیکستان 26 میلیون دلار بدهد. این مبلغ قرار است برای خریداری واگن و لوکوموتیو ها مصرف شود. 26 میلیون دلاری که بانک اروپایی تجدید و رشد بر راه آهن اختصاص داده است، تنها قسمتی از برنامه نوسازی واگن و لوکوموتیو های این شرکت دولتی است. برنامه کلی نوسازی واگن و لوکوموتیو های راه آهن 109 میلیون دلار معین شده است. آنتون اوسف رهبر دفتر مطبوعات بانک اروپایی تجدید و رشد روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز برنامه بانک برای اجرای این طرح اختصاص دادن 26 میلیون دلار را پیش بینی کرده است.
این مبلغ برای خریداری واگن و لوکوموتیو های دیزلی روانه خواهد شد. در مجموع برنامه نوسازی 2000 واگن و 40 لوکوموتیو دیزلی را در بر میگیرد. اما چون اداره راه آهن دولتی است، دولت هم باید در این برنامه سهم گیرد. تا جای من اطلاع دارم، حکومت تاجیکستان از حساب خودش الکی 900 واگن بارکشان و 8 لوکوموتیو دیزلی خریده است.
این اقدام بانک اروپایی تجدید و رشد در حالی است که 4 سال قبل مقامات روسیه ربعای قطاره های تاجیکستان را به خاطر کهنه و فرسوده بودن واگن ها و وضع آنتی سانیتاری در داخل آن برای یک مدت قطع کرده بودند.
رجوع میکنیم به موضوعهای جهانی. روز پنجشنبه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با روزنامه‌نگاران خارجی و داخلی نشست مطبوعاتی دایر نمود. این بزرگترین ملاقات پوتین با خبرنگاران در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2018 است که به احتمال زیاد او را برای 6 سال دیگر در کرسی ریاست جمهوری روسیه نگاه خواهد داشت. در جواب به سوال خبرنگاران پوتین گفت که در انتخابات همچون نامزد مستقل سبقت خواهد کرد. پوتین که از سوی منتقدانش با مانع‌گذاری به رشد دموکراتی و استفاده از حد زیاد نهادهای قدرتی متهم می شود میگوید که روسیه به یک نظام مطابق شونده و سبقت پذیر نیاز دارد. نشست پرزیدنت روسیه هنوز به پایان نرسیده است و تفصیلات آن را در سامانه آزادی و کانال ما در یوتیوب پیدا کنید.
رئیس جمهور قرغیزستان سفر نخستین خارجی اش را از روسیه شروع کرده با ازبکستان ادامه داد. بازدید سورون بوجنبکوف از تاشکند دیروز شروع شد و با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان ملاقات داشت و جانب‌ها درباره بهتر کردن همکاری های دو کشور در بخش های مختلف صحبت کردند. با نشان نیت نیک بیشک قبل از سفر جنبکوف به ازبکستان اجاره چند استراحتگاه زمانی را در حدود قلمروش و تاشکند برقرار کرد.
قرغیزستان چهار آسایشگاه ساحلی استقلال را که مقامات بهار سال گذشته به طور یک جانبه خصوصی کردند به ازبکستان برمیگرداند. این استراحتگاه ها از زمان شوروی به ازبکستان تعلق داشتند، ولی در پی سرد شدن روابط دو کشور، مخصوصا وقت تاشکند به منطقه موجگیری های رادیو و تلویزیونی قرغیزستان نیروی نظامی فرستاد، بیشکک حق تاشکند را به استراحتگاه ها لغو کرد. آن زمان بحث نزدیک بود به مناقشه مسلحانه انجام یابد. حالا در پس منظر سفر نخستین پرزیدنت نوی قرغیزستان به ازبکستان، بیشکک همچون حسن نیت تصمیم گرفت که آسایشگاه ها را به همسایه برگرداند. هنوز معلوم نیست که این مسئله در ملاقات رهبران دو کشور مطرح می شود یا نه، ولی به این سند نخست وزیر امضا گذاشت و یکی از کمیته های پارلمان آن را تصویب کرد. قضیه خصوصی گردانی آسایشگاه ها از آن شروع شد که بهار سال 2016 ازبکستان موضع اونگارتو در قلمرو قرغیزستان را خاک خود اعلان کرد. همزمان با این مقامات قرغیزستان به طور یک جانبه چهار آسایشگاه را که در زمان شوروی از حساب ازبکستان بنیاد شدند به توازن خود درآورد. تاشکند در جواب به دادگاهی بین المللی مراجعه کرد.
طبق معمول کشورهایی که سالهای زیاد روابط سرد داشتند، قبل از آن که مناسبت خوب و دوستانه را از سر بگیرند، نیت نیک خود را به نمایش میگذارند. طول 25 سال سیاست خارجی کشورهای ما نااستوار بود.
مقامات قرغیزستان میگویند تاشکند باید این بناها را تعمیر کند و به سطح مهمانخانه های 3 یا 4 ستاره دار برساند. علاوه بر این در آنجا باید اکثرا قرغیز ها به کار جلب شوند، اما در پارلمان و اجرا شدن این طلبات باور ندارند. آنها میگویند حجت سراسیموار تهیه شده است و نکته های زیادی بحث برانگیز دارد. احتمالاً جانب قرغیزستان تلاش کرد که تا سفری پرزیدنت سورانبای جینبکوف به ازبکستان این سند را تهیه کند.
در مدت یک سال اقدام های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه ای سازشنامه ها باقی میمانند.
مردم آگاهانه سیاست امروزه قرغیزستان را جانبداری میکنند و انتخابات هم به جهانیان نشان داد که در قرغیزستان قدرت به طور متمرکز و دموکراتی انتقال
یافت.
انتظار می‌رود که در جریان ملاقات رهبران دولت ها مشکلات مرزی هم بررسی شود. ازبکستان و قرغیزستان 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و 300 کیلومتری آن هنوز تعیین و علامت گذاری نشده است.
سجیده میرزا گزارش میداد و صحبت نوبتی نیز درباره ازبکستان است. در این کشور در عرفه سال نو قیمت بعضی از مواد غذایی از 20 تا 70% بالا رفته است. حالا مردم مجبورند که خراجات برای بعضی از مسائل مهم از جمله صحتی و تحصیل فرزندان را کمتر کنند. طیری سفر از سیروج دین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سبب های پرواز نرخ ها در این کشور را پرسید.
خب ما خبرنگاران بخش ازبکی با رسپندنتان گوناگون از مناطق گوناگون ازبکستان صحبت داشتند و فهمیدیم که مثلا قیمت گوشت، برنج، آرد، روغن خیلی بالا رفته. برای مثال میبرم گوشت 4 دلار شده، برنج 60 سنت و برنج مثلا دوزیره تا 2 دلار برداشت شده است. روغن 1 دلار 20 سنت شده است. البته سبباش گوناگون است. اولین سبب عمدهش این است که
نزدیک آمدن سال نو یا چیزی دیگه؟
البته این هم هست، ولی در مجموع هر سال پیش از سال نو در ازبکستان معاشای کارمندان دولتی معلمان شفاکاران بالا می رود. امسال 15% بالا رفت. همزمان حکومت ازبکستان امسال ایوازی از آر را یعنی دلار را باز کرد. پس از آن نرخ دلار نسبت به کورس دولتی خیلی بالا رفت. مثلا امروز تقریبا 9000 سوم یک دلار می باشد که این البته به درآمد قشری عادی گوییم که کارمندهای دولتی خیلی تاثیر سلبی خودش را گذاشته است.
خودی مردم عادی در صحبت با همکاران شما با خود شما چی گفتند در برای این بالا روی قیمت ها؟
هر وقتی که مردم معاششون زیاد می شود از این خوشحال نمی شوند، چون می گویند که همزمان با بالا رفتن معاش ها نرخ ها نیز بالا می رود. تاثیر یک همزمانه دارد که این البته به جیب هر یک کارمند دولتی تأثیر سلبی خودش رو میگذارد و آنها مجبورند مثلا غذای اساسی رو همچون روغن برنج رو کمتر استعمال کنند، گوشت رو کمتر استعمال کنند و خب خرجات های برای فرزندانشان رو نیست اینا مجبور میشن کمتر کنند.
و طور میدونیم در ازبکستان مثل تاجیکستان مردم اساسا محصولات نانی و نان استعمال میکنند. آرد مثلا چند پول شده است در این یک ماه اخیر؟
آرد را در ازبکستان از قزاقستان میبرند. آرد قزاقستان 150000 سوم شده است که این تقریبا 17 دلار است و اگر مقایسه کنیم درآمدی مثلا میانه کارمندهای دولتی تقریبا 200 دلار باشد، همگی به 10 جوال آرد معاش میرسد که این البته به یک خانواده کلان کم است، چون خرجات های دیگر را نیست آنها دارند.
و حالا برایتان گردآفرینی تاجیک رو معرفی میکنیم که در تاجیکستان با وزن برداری و بدنسازی مشغول است. امیده 23 ساله صرف نظر از تنقید محافظه‌کاران پیشه خود را ادامه میدهد و در پی به دست آوردن بهترین نشان داد در این نوع ورزش میباشد.
با یک مرد چی هنر کم است؟ من همین رو گفتنیم که با زنم کم است. مقصد زنم میتوند که برابر دی مرد ها وزن بردار شوند، بشتینگیر شوند.
مهارت وزن برداری و جریان تمرین امیده رو شما میتونید در شکل گزارش مفصل در وبسایت ما www.ozodi.org و هم ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اینجا برنامه امروز را انجام میدیم. اگر میل خوندن و دیدن خبرهای ویدیویی بیشتر دارید، توری گفتیم سومونه ozodi.org صفحه رادیو ozodi در فیسبوک و ادنا کلاسیک و هم کانال ozodi ویدیو در خدمت شماست. تشکر، وقت نگهدارید.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازادی
سباب نامدن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که در انتخابات سال آینده به حیث نامزد مستقل وارد سبقت میشود، نه به حیث نامزد حزب روسیه واحد. ولادیمیر پوتین در این باره روز 14 دکبر در نشستی خبری در حضور 1600 ژورنالیست داخلی و خارجی در مسکو سخن گفت.
من مستقلانه نامزدیم را پیشنهاد میکنم، اما با حمایت آن نیروهای سیاسی تکیه خواهم کرد که با من باوری میکنند و در رابطه با رشد کشور با من همعقیده هستند. فرق ندارد سازمان های غیر حکومتی هستند یا حزب، البته من به این حساب میکنم.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 18 مارس سال آینده برگزار می شود. در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین برای یک شش سال دیگر جلوی قدرت در روسیه را در دست می گیرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. یک جوان بنگلادشی که با تلاش برای حمله انتحاری در ترمینال نیویورک متهم شود تا برگزاری مرافعت در بازداشتگاه میماند. چون این قرار را دادگستری آمریکا روز چهارشنبه قبول کرد. جوان 27 ساله اکید الله از روی چند بند از جمله کمک به سازمان تروریستی خارجی متهم شده است. اکید الله روز 11 دسامبر هنگام تلاش ترکیش در ترمینال بندری نیویورک مجروح شد و چند راهگذر دیگر را زخمی کرد. بمب خودساخته که الله با خود داشت آتش گرفت اما نترکید. او به پلیس گفته است که این کار را برای دولت اسلامی انجام داد. اکید الله از سال 2011 در آمریکا زندگی میکرده است و به گفته دادستان ها بعدی تماشای نوارهای طرفداران گروه تروریستی دولت اسلامی تندرو شده است. سازمان طبیبان بدون مرز میگوید دست کم 6700 مسلمان روهینجا بعد از ماه اولی آغاز خشونت ها در میانمار کشته شدند. سازمان مذکور روز 14 دسامبر گفت بنا به حساب آنها از 25 آگوست تا 24 سپتامبر در میانمار در نتیجه خشونت ها دست کم 9000 مسلمان روهینجا به هلاکت رسیدند. طبیبان بدون مرز در این باره یک بیانیه را نشر کردند. مقامات میانمار میگفتند که تعداد کشته شدگان از قوم روهینجا بیشتر از 400 نفر است. شرکت ارسلور میتال از دادگاه های ولایت قرغنده قزاقستان طلب کرده است کارپرتوی سطح انگشتکن را که 4 روز می شود زیر زمین ادامه دارد غیر قانونی اعلان کند. کارفرما از دادگاه خواسته است که انگشتکن ها و مسئولان اتفاقی کسبه کارگاو به جوابگاری کشته شوند. در قرغنده سطح نقبکن بیش از 4 شبانه روز است که دست به اعتراض می زنند. تعداد آنها به 700 نفر می رسد. کانکن های ناراضی قزاق طلب دارند که مزد مهنتشان دو برابر بلند شود و سنی نفقه آنها را بالا برند. سلما هایک هنرمندی آمریکایی در یک مقاله در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که او مثل چند هنرپیشه دیگری هالیوود از طرف فیلمساز هاروی واینشتاین آزار جنسی دیده است. سلما هایک می نویسد او سالها هیولای من بود و در مقاله او آمده است در نهایت امر او با تهدیدهای واینشتاین تاب ناورد و تسلیم شد. سال 1990 سلما هایک در فیلم های نقش آفرید که شرکت میرامکس فیلم تولید میکرد یکی از رهبران شرکت هاروی واینشتاین بود. هایک از فیلمساز برای کمکش سپاسگزار است اما میگوید واینشتاین او را پیوسته تعقیب میکرد. شبها نزد هر مهمانخانه حاضر میشد، جواب رد به وقت گذرانی محض شستشوی مشترک و همخوابگی خشمی واینشتاین را به بار می آورد گفته است. و ده ها زن واینشتاین را در آزار جنسی عیبدار کردند. فیلمساز همه این اتهامات را رد می کند و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در انتخابات سال آینده در این کشور به حیث نامزد مستقل یا خودپیشبر وارد سبقت خواهد شد، نه نامزد از حزب روسیه واحد. پوتین در این باره روز 14 دسامبر در نشست مطبوعاتی با حضور 1600 ژورنالیست داخلی و خارجی اظهارات داد. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. اما رئیس جمهوری روسیه نگفت که برنامه انتخاباتی او از چه قرار است، هرچند اعلان کرد آن تقریبا نهایی شده بیشتر رشد انفراستراکتورها، بهداشت و معارف و افزایش درآمد ساکنان را در بر میگیرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به سوال اینکه چرا در انتخابات اشتراک میکند و برای روسیه چه کار میخواهد انجام دهد گفت میخواهد که روسیه یک کشور زمانوی با نظام سیاسی نرمپذیر و دارای اقتصادی باشد که بر اساس تکنولوژی های بلند بنیاد شده است. انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس سال 2018 برگزار خواهد شد. در صورت پیروزی در این انتخابات پوتین برای یک 6 ساله دیگر جلوی قدرت در این کشور را به پنجه های خود میگیرد. پوتین 65 ساله از آخری سال 1999 به روسیه رهبری دارد و 4 سال به عنوان نخست وزیر کار کرده، بیش از 13 سال باز در مقام رئیس جمهور است. مخالفان او را برای سرکوب دیگراندیشان، محدودیت دموکراسی و آزادی بیان و حقوق انسان متهم میکنند. اولی ماه دسامبر ولادیمیر پوتین گفت بار چهارم برای دریافت مقام پرزیدنتی در روسیه تلاش میکند. روز 13 دسامبر وقتی از او پرسیدند که انتخابات بدون رقابت واقعی برایش دلگیر کننده نیست، پوتین گفت که نمایندگان مخالفین غیر رسمی هیچ پیشنهادی در خور روز را ارائه نمی کنند.
او گفت
مهم این نیست که مخالفین در میدان ها داد و فریاد کنند و از نظام ضد مردمی بگویند. مهم آن است که برای باز هم بهتر شدن وضع پیشنهادها ارائه نمایند.
از این پیش در آستانه نشست مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رهبر مخالفین روسیه الکسی نوالنی برنامه پیش از انتخاباتی خود را معرفی کرد و گفت که اگر پرزیدنت شود از حساب خراجات مقامداران وضع اقتصاد و زندگی ساحه بوجوی را بهتر خواهد کرد. اما مقامات روسیه گفتند که نوالنی حق نامزدشوی را ندارد. ولادیمیر پوتین در نشست مطبوعاتیش به مسائل روابط مسکو و واشنگتن هم تاکید کرد و از جمله از دونالد ترامپ همتای آمریکاییش ستایش نمود، اما همزمان گفت او برای بهبود بخشیدن بر روابط با مسکو محدودیت دارد. پوتین به سوال دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا که در پی آن دونالد ترامپ به قدرت رسید نیز پاسخ داد. او گفت همه این حرفا بافته است.
همه این را نفران فکر کردند که در مخالفت با ترامپ قرار دارند برای آنکه فعالیت او غیر مشروع دانسته شود.
این نشست 13 مطبوعاتی پرزیدنت روسیه بود. وی در نشست سال گذشته در دوام تقریبا 4 ساعت به 50 سوال پاسخ داد. طولانی ترین نشست مطبوعاتی او سال 2008 برگزار شد که تقریبا 5 ساعت ادامه کرد.
شادی آه جدا آه نگو عشق دلم سر سر آتش نو آه که نزدیکان کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک که با قرار دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شد گفتند او بازداشت نشده است. با تاکید نزدیکان فعلا کرامت شریپوف با تبابت مشغول است و با بهتر شدن وضع سلامتیش با رسانه ها صحبت خواهد کرد. با گذشت دو روز از اخراج کرامت شریپوف به تاجیکستان از او درک نیست و سر و صدا درباره بازداشت احتمالش نیز رسانه‌ای گردید. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. پیوندان کرامت شریپوف روز 14 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که سر و صدای بازداشتی او اساس ندارد و او حالا در آزادی و در حلقه پیوندانش است. یک خیش نزدیک کرامت شریپوف در دوشنبه که گفت از نام خانواده صحبت میکند با رادیوی آزادی گفت کرامت شریپوف با حکومت و مقامات تاجیکستان یگان مشکل ندارد و برای بازداشت او نیز در کشور هیچ سبب وجود ندارد. این همصحبت ما گفت مشکل اصلی او در مسئله ازدحام بازار لیوبلینو و لاتوکوب نوروز زکیروف بود که اصلا به تاجیکستان ربط ندارد. حالا بعد کمی استراحت کرده سلامتیش را برقرار نماید، بعد با روزنامه‌نگاران صحبت میکند. او به نزدیکی جراحی شد و بعد از بهتر شدن وضع سلامتیش از پشت حجت هایش میرود، گفت این همصحبت ما. به قول پیوندان کرامت شریپوف وکیلان دفاع او برای حل مشکل حجت گزارش در روسیه کار میبرند و با حل شدن این مشکلات کرامت شریپوف دوباره به آن کشور برمیگردد. شریپوف به گفته پیوندانش یک ماه قبل جراحی شده از درد ستون مهره رنج میکشد. نوارها از لحظه اخراج کرامت شریپوف از روسیه هم نشان میدهد که او را سوار عربه معیوبی به فرودگاه آوردند. در حالی که خیشاوندانش تاکید میکنند که کرامت شریپوف در آزادی است و از پی معالجه خود میباشد، تا به حال هیچ نفر از ژورنالیستان نتوانست با خود او دیدار و صحبت کند. معلوم نیست که در تاجیکستان در کجا به سر میبرد. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک را شب 13 دکبر به تاجیکستان فرستادند. منابع رادیو آزادی قبلا گفته بودند که شریپوف ساعت 3 شب به فرودگاه کولاب رسید. در همین حال وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز میگوید کرامت شریپوف را بازداشت نکردند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 14 دکبر بر رادیوی آزادی گفت در نهادهای زیر تابع آنها بازداشت شده با نام کرامت شریپوف وجود ندارد.
این
خیلی محبوس، خیلی دستگیر کرده شما نداره نه؟
نه.
اخراج کرامت شریپوف روز 12 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سودی لیبرسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریپوف را به نقض مقررات بودوباش متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. الکساندر مدودو و وکیل دفاع کرامت شریپوف روز 12 دکبر بر رادیوی آزادی گفت
وقتی او را می بردن دستونش بسته بود، تو منطقه که اجازه رفتن بود او را همراهی کردیم. وی خواهش کرد که به او کمک طبی رسانیده شود و یک نفر پزشک دعوت شده بود و به او کمک رسانید.